أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد این که بحث تجری چگونه میتواند به عنوان یک مسئله اصولی قلمداد بشه، راه‌های متعددی ارائه شده. هدف از این طرق ارائه تصویری از بحث تجری است که بر اساس اون تجری مسئله اصولی به حساب بیاد. گفتیم برای اینکه یه مسئله ای از مسائل علم اصول تلقی بشه، باید ضابطه مسئله اصولی درش تحقق پیدا کند. هرچند در مورد این ضابطه هم یک اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما این که نتیجه یک مسئله بتواند در کبرای قیاس استنباط مورد استفاده قرار بگیرد، این فی الجمله میتواند به عنوان یک ضابطه پذیرفته بشه. خب بر این اساس یه راهی دیروز ذکر شد و اشکالاتش هم بیان شد. راه دوم که مرحوم نائینی اون رو ذکر کرده این است که ما نزاع در باب تجری را این گونه تصویر بکنیم که آیا اطلاقات و عمومات ادله احکام شرعیه صرفاً مختص به موضوعات واقعی است یا شامل موضوعات مقطوعه، یعنی اونایی که بهش قطع پیدا شده هم می شود یا نه. خوب دقت کنید، مثلا فرض کنیم دلیل لا تشرب الخمر به عنوان یک دلیل بر حکم شرعی حرمت خمر وجود داره. اگر بخوایم نزاع را در این راه طبق این راه در باب تجری تصویر کنیم، باید بگیم نزاع اینه که آیا لا تشرب الخمر به عنوان یک دلیل عام یا مطلق تنها اون چرا که به حسب واقع خمر محسوب می شود حرام کرده، یا اعم از این و مقتوع الخمریه را حرام کرده، دقت کنید، طبق احتمال اول هر چیزی که به حسب واقع خمر باشه حرام شده، طبق احتمال دوم دامنه توسعه پیدا میکنه، هم ما هو الخمر واقعا حرام میشه، اون چی که به حسب واقع خمره، و هم اون چیزی که نسبت به خمریت اون قطع پیدا شده، ولو این که در واقع و به حسب واقع خمر هم نباشه. یعنی مثلا زید یقین پیدا میکنه این مایع خمره، قطع پیدا میکنه این خمر میشه مقطوع الخمریه، چون قطع به خمریتش پیدا شده. اگر ما دلیل لا تشرب الخمر را شامل مقطوع الخمریه هم بدانیم، این مقطوع الخمریه هم میشه حرام. لا تشرب میگه این را هم نباید بنوشی، ولو در واقع خمر هم نباشه. پس اگر ما نزاع، ایشون میفرماید محقق نائینی، اگه ما نزاع در باب تجری رو این گونه تصویر کنیم که آیا ادله احکام شرعیه به اطلاقها یا عمومها شامل موضوعات واقعی و موضوعاتی که قطع به اونها پیدا شده هر دو می شود، یا نه ادله احکام اختصاص دارد به موضوعات واقعی، دیگه شامل کل ما یقطع به نمیشه، مقطوع الخمریه دیگه حرام نیست. نهی لا تشرب شامل هر چیزی که قطع به اون پیدا شده نمیشه، این فقط شامل خمر واقعی میشه. خب دقت بکنید، اگر ما نزاع رو در باب تجری ببریم روی عمومات و اطلاقات خطابات شرعی، نتیجه‌ای که از این بحث و نزاع بیرون میاد در قیاس استنباط مورد استفاده قرار میگیره، اون وقت این میشه یه مسئله اصولی. دقت کنید، نتیجه‌ای که از این قیاس به دست میآید چیه؟ مثلا این که فرض کنید این خطابات شامل مقطوع الخمریه هم، یا مقطوع یعنی موضوعات مقطوعه هم می شود، یا فرض اینه که نمی شود. خب اون وقت ما اینو میاییم تو قیاس استنباط قرار می دیم به عنوان کبرا، و نتیجه میشه یه حکم شرعی. مثلا میگه اطلاق لا تشرب الخمر شامل مقطوع هم میشه، کبراش اینه، هرچی که مورد نهی و مشمول خطاب واقع بشه این حرامه. نتیجه این میشه که ارتکاب چیزی که قطعه به اون پیدا کردیم میشه حرام. همینقدر یه چیزی یقینی باشد که حرام است، اگر ما انجامش بدیم مرتکب حرام شدیم، ولو در واقع اصلا خمر یا اون شیء محرم نباشه. پس نزاع را اگر به این نحو تصویر بکنیم میتونیم مسئله تجری رو یک مسئله اصولی قرار بدیم. دقت بکنید، عمده این است که خب این خطابات و اطلاقات، این عمومات چگونه شامل مقطوع هم میشن؟ چگونه خطابات شرعیه‌ای که به صورت مطلق یا عام وارد شدند غیر از خود موضوع شامل عنوان مقطوع هم میشه؟ اینجا محقق نائینی سه تا مقدمه ذکر کرده و از این سه مقدمه نتیجه گرفته که اگر ما این چنین تصویر بکنیم، این مقدمات را بپذیریم، میتونیم شمول خطابات را نسبت به مقطوع ثابت کنیم. حالا ایشون اینا رو گفته و البته بعد خودش اشکال کرده ها، ما فعلا بیان ایشون رو عرض بکنیم. من خیلی خلاصه این سه تا مقدمه رو بگم، چون امروز چهارشنبه هم هست، میخوایم راجع به اون رسالت الحقوق هم یه چند دقیقه‌ای صحبت کنیم. سه تا مقدمه ای که ایشون میگه، یکیش اینه، دقت بکنید، این که به طور کلی تکلیف به چیزی که تحت قدرت انسان تعلق میگیره متعلق تکلیف باید مقدور انسان باشه. اگر چیزی مقدور نباشه اصلا تکلیف نمیتونه به اون تعلق بگیره. این یه امر عرض به حضور شما مسلم، چیزی که تحت اختیار انسان نباشد، خارج از قدرت انسان باشه، اصلا تکلیف نمیتونه بهش تعلق بگیره. این یک. مقدمه دوم این است که آنچه موجب انبعاث و انزجار میشود خود واقعیت اون موضوع نیست، بلکه علم به آن است که موجب انبعاث و انزجار میشه. یعنی اون شی مثل خمر به ما هو موجب انزجار انسان نمیشه تا زمانی که من علم پیدا نکنم که این خمره، از اون منزجر نمیشم. مثل کسی که تشنه است، کنار یک جایی افتاده، بیحال شده، مثلا نمیدونه که یه متریش یه چاه آبه. وجود آب به تنهایی باعث تحریک او و تحقق اراده برای استفاده از آب نیست. اون چه باعث تحریک می شود علم و آگاهی به وجود اون آبه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم عرض به حضور شما این است که اراده و قصد انسان منوط به آگاهیه، یعنی اگر ما ندانیم که مثلا فلان چیز چه حقیقتی دارد، اراده ما هم تعلق به حرکت یا دور شدن تعلق پیدا نمی کنه. این همون عرض به حضور شما مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که تکلیف به اراده تعلق میگیرد، نه به اون حقیقت خارجی. ظاهراً به ما میگن لا تشرب الخمر، شرب خمر نکن. اینجا الان میگیم متعلق تکلیف مثلا خمره، اما در واقع اون چه که به ما از ما خواسته شده و نسبت به اون نهی شده اراده شرب خمره، یعنی که ان لا تشرب الخمر به این معناست، لا تختر شرب الخمر، لا تورید شرب الخمر. یه وقت نکنه شرب خمر را اراده کنی، یه وقت نکنه شرب خمر را اختیار کنی. پس اون فعل خارجی خودش متعلق تکلیف نیست، بلکه متعلق تکلیف اراده ایست که به اون فعل خارجی تعلق میگیره. یا وقتی میگه سله، یعنی میگه اراده کن خواندن نماز را، اختیار کن خواندن نماز را. پس اینجا تکلیف متعلق شده به اراده فعل صلات، نه خود صلات و فعل صلات. این سه مقدمه نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه خب اگر خطابات شرعی رو ما در نظر بگیریم مثل لا تشرب الخمر، این خطاب هم شامل اون خمر واقعی میشه، هم عنوان مقطوع، یعنی مقطوع الخمریه. چرا؟ چون این لا تشرب متعلق شده به اراده و اونم باید یه امر اختیاری باشد و این تا علم به اون حاصل نشه هیچ اراده ای تحقق پیدا نمی کنه. پس قطعا باید عنوان مقطوع در موضوع خطابات اخذ شده باشه، باید خطابات به گونه ای تفسیر بشه که این موضوعاتشون احراز بشه، بهش یقین پیدا بشه یا نازل منزله یقین. پس اگه ما بخوایم غیر از این تصویر بکنیم، غیر از این بخوایم بیان بکنیم، باید بگیم که انخ خطابات این چنینه، لا تختر شرب الخمر اذا صادف الواقع. شرب خمر نخوری به شرط اینکه اون خمر به حسب واقع خمر باش، اون مایع به حسب واقع خمر باش. نمیتونیم اینو بگیم، چون مصادفت و عدم مصادفت با واقع یه امر اختیاری نیست، دست من نیست که این با واقع اصابت بکند یا نکند. و چون این چنینه، اصلا خطاب و تکلیف نمیتونه به اون تعلق بگیره. اون چه که خطاب میتواند به اون تعلق بگیرد باید اهم باشه، اهم از این که مصادف با واقع بشه یا نشه، و اختیار، و انسان بتونه اون رو اختیار بکنه. و این فقط در جایی است که مقطوع باشه. پس در موضوع خطابات این جهت اخذ شده. پس اگر بخوایم بگیم خطابات شامل متجریم می شود، اینجا باید قطع و موضوع را مقید به قطع بدانیم، و این با توجه به این مقدمات اجتناب ناپذیره. احسن، همون قطع موضوعیه، منتها قطع موضوعی دو گونه است. ما یه قطع موضوعی صفتی داریم، یه قطع موضوعی طریقی. اگر بگیم این قطع موضوعی طریقی است، باز نمیتونه مدعا رو اثبات کنه، بلکه باید بگیم اینجا قطع موضوعی صفتی است. که حالا ما اقسام قطع موضوعی رو بعداً خواهیم گفت. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که این خطاب یا این خطابات به اطلاقها یا عمومها شامل عنوان مقطوع میشن. اگر ما خطابات رو شامل مقطوع دانستیم، بدون تردید مسئله تجری میشه یه مسئله اصولی، که اون وقت در ضمن قیاس استنباط که قرار میگیره، نهایتش اینه که حرمت تجری را هم ثابت میکنه. به عبارت دیگر این بیان، این راه دو منظور است. هم باش میشه اصولی بودن مسئله تجری را ثابت کرد، و هم باش میشه حرمت شرعی تجری را ثابت کرد. ما حالا با اون دومیش کاری نداریم، اون بعدن، فعلا با همون بخش اول کار داریم. حالا این بررسیشو میگذاریم برای انشالله شنبه. من فقط یک جمله ای از آخرین جمله مربوط به حق رجل و حق پا در ذیل کلام امام سجاد باقی مونده که اون رو یه توضیح مختصری بدم. ببینید، حضرت فرمودند و اما حق رجلی که فعلا تمشیه به هما الى مالا یهل لک ولا تجعلهما متیتک فی الطریق المستخفه به اهلها فیها فانها حاملتک و سالکتون بک مسلک الدین و سبق لک ولا قوت الا بالله. خب ما تا این جمله اخیر توضیح دادیم گفتیم پا حق ایجابی داره، حق سلبی داره، اینا رو کامل شرح دادیم. در پایان این فقره امام زین العابدین علیه السلام این جمله رو فرموده: ولا قوت الا بالله. خب حالا یه توضیح مختصری راجع به این من عرض میکنم. خب این تعبیر به عینه در قرآن هم وارد شده، آیه 39 سوره کهف: لا قوت الا بالله. اما اون چه مشهور و معروف شده به عنوان یه ذکر و در روایات هم برای اون آثار و برکات فراوانی ذکر شده، لا حول ولا قوت الا بالله است. عنوانی که برای این جمله قرار داده اند هاوگله یا هاولقه، مثل بسمله که برای بسم الله الرحمن الرحیم ذکر کردن. هاوگله یا بسمله اینها در حقیقت مصادر منحوتند، مصدرهای تراشیده شده، یعنی مصدرهای جعلی، مصدرهایی که از یه جملاتی ساخته شدن، چون طولانی بودن برای اختصار آمدن اینا رو با هم یه جوری ترکیب کردن، یه چیزی رو به عنوان مصدر قرار دادن. لذا هوقله یعنی لا حول ولا قوت الا بالله گفتن، بسمله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، مصدر دیگه. خب امام سجاد اینجا فرموده لا قوت الا بالله. اولا عنایت بفرمایید اینو در ذیل حق رجل فرمود، اگرچه به یه معنا درباره همه اعضا این جا دارد که گفته شود لا قوت الا بالله، اما این رو به خصوص در مورد پا فرمود. این بدون جهت است که پا نماد قوت و حرکت انسانه، با پاس که انسان حرکت میکنه و قدرت خودش رو برای بسیاری از امور نشون میدهد. درسته ید کنایه از قدرته، اما پا در بین اعضای انسان برای دو جهت، یکی جابجایی و تغییر از مکانی به مکان دیگر، و یکی قدرت. به کار میره کسی که قدرت حرکت نداره میگه میگن ناتوان شده. توانایی و ناتوانی، قدرت یا عدم قدرت، یه بخش مهمیش در پاهای انسان تجلی پیدا میکنه. خب حالا این لا حول ولا قوت الا بالله یعنی چه؟ اینجا درست کلمه ی حول نیامده، اما این جمله با کلمه ی حول بیشتر به کار رفته. حول به معنای حرکت، تغییر و دگرگونی است. این عرض به حضور شما یه معنایی که برای حول گفته اند در لغت، عرض به حضور شما یه معنا. معنای دوم ممانعت و حائل شدنه. اگر گفتیم هول به معنای حرکت و تحول، این معناش این میشه هیچ حرکتی و تغییری نیست مگر به قدرت خداوند، لا حول الا بالله. اگر گفتیم حول به معنای ممانعت و حائل شدن است، معناش این است که لا حائل بین الانسان و المعصیه الا الله، هیچ چیزی مانع انسان نیست، هیچ چیزی حائل بین انسان و معصیت نیست جز خداوند تبارک و تعالی. پس هول در لغت دو معنا داره. وقت اگر ما در روایات و کلمات ائمه علیهم السلام هم دقت کنیم که اتفاقا درباره این جمله روایات متعددی وارد شده از امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و برخی از ائمه دیگر علیهم السلام که اینا این جمله رو معنا کردن. خب من خیلی خلاصه، چون فرصت هم نیست، یه توضیحی درباره این معنا بدم. برای این منظور خوبه بریم سراغ امیرالمؤمنین و کلام ایشون رو که در پاسخ به یه سوالی پیرامون همین جمله وارد شده ببینیم. یه کسی که نمیدونست معنای لا حول ولا قوة الا بالله چیست و به نوعی از این جمله برداشت جبر کرده بود، اومد خدمت امیرالمؤمنین. او گمانش این بود که لا حول ولا قوة الا بالله یعنی این که هرچه هست دست خداست، ما در برابر خدا هیچیم، خدا اگر بخواهد حرکت میدهد، اگر بخواهد نیرو میدهد و ما بدون عنایت خداوند و اراده خداوند نه توان حرکت داریم و نه قدرتی بر کاری داریم. این به همین جهت گرفتار جبر شده بود. خب اومد خدمت امیرالمؤمنین و قد سئل عن معنا قولهم لا حول ولا قوة الا بالله. این جملات، این جمله معروف و مشهور که لا قوة الا بالله چیه؟ سؤال شد از معنای این قول. حضرت در پاسخ این سه جمله رو فرمود: انا لا نملک مع الله شیئا ولا نملک الا ما ملکنا فمتا ملکنا ما هو املک بهی منا کلفنا و متا اخذه منا وضع تکلیفه عنا. این جمله است که عرض به حضور شما امیرالمؤمنین بیان کرده اند. در جمله اول خب حضرت فرموده انا لا نملک مع الله شیئا، ما در برابر مالکیت خداوند هیچ، خداوند مالکیت داره و ما هیچ هستیم. مالک اصلی خداست، ما اصلا مالک نیستیم. ولا نملک و الا ما ملکنا، و اگر ما مالک چیزی هستیم خود او به ما تملیک کرده، یعنی مالکیت ما در طول مالکیت خداونده. مالکیت استقلالی نداریم، مالکیت طولی داریم. هرچه هست از اوست، ما به تبع مالکیت خداوند مالک محسوب می شویم. فمتا ملکنا ما هو املک و بهی منا کلفنا. پس هر چرا که خداوند به ما تملیک کنه، پس او سزاوارتر از ماست که ما را در مورد اون چه به ما تملیک کرده مکلف کنه و وظایفی را به عهده ما بگیره. یعنی که انه خداوند یه چیزی که به انسان میده، او سزاواره که به ازای این چه وظیفه ای از ما طلب بکنه. و هرگاه اون را از ما پس بگیرد، و متا اخذه منا بدع تکلیفه عنا. خب هر وقت اونی هم که به ما داده از ما بگیره، تکلیفشو از روی دوش ما برداشته. این جمله در حقیقت روح لا قوت الا بالله، یعنی جبری در کار نیست. اون آقا شبهه جبر داشت، حضرت با این پاسخ جوری فرمودند که هم خدا همه کار است و ما هم هیچ کاره نیستیم. الامر بین الامرین همینه. خدا به ما تملیک کرده، نعمتهایی در اختیار ما قرار داده، قدرت و قوه به ما داده، اعضایی به بدن ما عطا کرده، و در مقابلش تکالیفی و وظایفی هم بر عهده ما گذاشت. خب ما باید این تکالیف رو انجام بدیم. در مقابل هر وقت هم این عطایا از ما گرفته شد، هر وقت اینها از ما سلب شد، دیگه ما تکلیفی نسبت به اون نداریم. وقتی ناتوان شدیم هیچ تکلیفی نداریم. این چیزی که خدا به ما تملیک کرده، اعم از وجود خود ماست و اعضای ما و اون چی که به ما تعلق داره، من الاموال و الانفس و الثمرات، اینا همه متعلق به ما شده. خدا به ما اینا رو داده، چیزی هم در مقابلش خواسته. خب حالا این جمله در حقیقت مبین توحید، توحید افعالی، که هر فعلی هم که در این عالم تحقق پیدا میکنه از ما، منشأش خداوند، ضمن این که ما اراده و اختیار هم داریم، پس جبری در کار نیست. حالا این جمله اینجا به چه معناست؟ چون این وقت گذشت دیگه، من حالا یه تقریبا همینقدر که دیگه گفتیم، همینقدر دیگه به حداقل باید یه توضیحی راجع به این جمله بدیم. با هفته آیه آره دیگه نبود، ما هم همطوری طولش دادیم.